السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمنا التقوى. یک آیه ده که تو بورسه، بعضی آیات رو خیلی تو بورسه همه بلدن، بعضی آیات رو همه عمل میکنن، بعضی آیات تو ذهنا نیست. یکی از آیات تو بورس رو یا دو تاشو من تو این 27 دقیقه میخوام تفسیر کنم. یکی از آیه ها اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، چون در آستانه تابستان سال 91 هستیم. موضوع رسالت ما نسبت به بستگان. و انذر عشیرت کل اقربین. فامیلای نزدیک رو هشدار بده. پیغمبر ما 40 سالگی به پیغمبری رسید، 3 سال یواشکی و مخفیانه تبلیغ کرد. بعد 3 سال آیه اومد که دیگه تبلیغتو از خفا بیار بیرون، علنی تبلیغ کن. فاستع به ما تؤمر، علنی تبلیغ کن. و در علنی هم اول از فامیل خودت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به امیرالمومنین دستور داد که یه جلسه را بندازه. امیرالمومنین بچه 13 ساله بود. این خودش یه نکته. به بچه 13 ساله گفت فامیلا یه ریش سفید دعوت. گاهی باید به بچه ها مسئولیت داد. از همه کوچیکتر بود ولی گفت تو رئیس جلسه، بانی جلسه تو. 40 نفر را دعوت کرد که بیشترش عموها و بستگان اینا بودن. جلسه خونه کی باشه؟ جلسه خونه ابو طالب پدر حضرت علی باشه، چون رئیس مکه ابو طالب بود. این خودش معلومه که گاهی وقتا اگر آدم یه جلسه رو بذاره خونه کسی، یادم نمیره حضرت امام آغاز انقلابش رو فرمود اولین جلسه خونه آیت الله حائری باشه. آیت الله حائری مؤسس حوزه میقم، چون همه این مراجع شاگرد آقای حائری بودن، گفت جلسه اونجا باشه. آقای حائری هم مرحوم شده، اون منتها آغازاده شون آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری، گفت جلسه خونه او باشه که همه نسبت به خونه یک قداستی بگیم، خونه استاده، خونه ای که همه فقها تو این خونه تربیت شدن یا از استادی تربیت شدن که توی این خونه زندگی میکرده. که جلسه کجا باشه؟ گاهی وقتا ما مثلا میگیم نه باید اونجا باشیم که من رئیسشم. نه حالا هر جا انفعه. جلسه خونه کی باشه؟ خونه ابو طالب باشه. ابو طالب رئیس مکه بود. پسر مسئول 13 ساله. پدر تو خونه شو. حالا مهمونی با ذبح گوسفنده. این پیداست که باد آبگوش داده حرف زد، پلو باد داده حرف زد. قرآن هم یه آیه داره میگه کل و من از طیبات، بعد میگه و عملو صالحا. قرآن آخرش میگه فلیعبد و بلکه اطعمهم من جوع آمنهم من خوف. بیمایه فطیره. یه محبتی باد کرد، بعد از محبت باد نصیحت کرد. اگر شما نمره 20 دادی زیر نمره 20 اگر معلم نصیحت کرد میگه چشم، اما اگر معلم صرف نمره کم دادی وزیر نمره کم نصیحت کردی، نصیحتتو برمیگردونه. اون وقتی که گوشواره رو برای دخترم میخریم، وقتی که برای پسرمون ثبت نام میکنیم یا مبلغی میدیم، برای دخترمون مبلغی میدیم، یعنی وقتی که یک محبتی میکنید از این فرصت ها باید استفاده کرد. گوسفندی ذبح شد و یک غذایی را افتاد. خب غذا رو که خوردن، ابولهب تا متوجه شد یا حرفای پیغمبر رو شنید، درسر به هم زد. تو فامیل عمو، یه عمو ابو طالب حمایت میکرد، یه عمو مثل ابو لهب. از این معلوم میشه که همه آدم ها هم نمیشه یه جور دید. یا وقت مونه چند تا برادر هر کدوم یه جوری هم. چند تا عمو هم، چند تا دایی، چند تا خاله، چند تا عمه. یک عمو پسرش میزبانی میکنه، پدرش حمایت میکنه، یک عمو هم مثل ابو لهب جسر متلاشی کرد. یعنی جسر جوری که دیگه نشد صحبت کن. چرا؟ حضرت فرمود که یه بار دیگه، یه گوسفند دیگه، یه بار دیگه. باز از این معلوم میشه که اگر یه وقت یه جای رفتی یه کاری بکنی نشد، مایوس نشو. اگر شما تبر دیدی چوب نشکست، نه چوب دور میدازی نه تبر رو، دو بار میزنی، سه بار میزنی. امام در تحریر میگه اگر نهی از منکر میکنی، امر معروف میکنی، کسی گوش نداد، بری میدونی چه بار بگی گوش میدن. خب چه بار بگو؟ شما یه بار زنگ بزنی بگی آقا طلب منو بده، بد نمیده. اما اگر 10 بار تلفن کنی، تلفن 11 اون دیگه میده. چطور بره طلب خود تکرار میکنی؟ بره مطالبه خودم با تکرار که. قرآن میگه وامر اهلک بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر یعنی مقاومت کن. نگو یه بار گفتم، شما اگر سر سفره شیشه درش باز شد دور نمیدازی، همچون میدی به افراد دور جلسه، هر کسی شاید یکی باز کرد. جلسه اول گوسفند، جلسه دوم باز مهمونی. خب غذا که تموم شد دعوت رو شروع کرد، همه گفتن نه، فقط همین پسر 13 ساله گفت بله. من تو همون جلسه فرمود هر کس به من ایمان بیاره وسیله من همونه. حضرت علی ایمان آورد، پیغمبر بود این وسیله من جانشون منه. وقت مردم متلک گفتن، به ابو طالب گفتن از این بعد باید هر چی آقازاده میگه اطاعت کنید. گفت باشه باشه، اشکال نداره. گاهی وقتا یه وقتی کسی مسئولیتی داره، بالا سنش از شما کمتره، باید قبول کنید. افرادی که با امیرالمومنین مسئله دارن میگن ایمان بچه 13 ساله فایده نداره. قرآن میگه ایمان بچه هم حضرت عیسی در گهواره بود. آتیناه الحکم سبیه، آیه قرآنه، ما حکم را به او دادیم در حالی که بچه بود، 13 ساله. خب بعد از آیه و انزل اشیرتک الاقربین آمد وقف جناح کل من اتبعک من المؤمنین فان اتوک فقل انی بریء مما تعملون و توکل علی الله. حالا آیه چه نکاتی داره؟ نکات اول این که خویشاوندی سبب مسئولیته. میگه و انذر عشیرتک الاقربین، چه دیگه خویش و قومه شما مسئولشی. ما مسئول فامیلا هستیم. یا استاد دانشگاه باید ببینن بچه ها فامیل چند نفرن، کجان، چه میکنن. و انذر هشدار بدیم به اینها. بچه های فامیل اگر دارن غرق میشن، انقاذ غریق واجبه. پیوند خویش و قومه یه مسئولیت بیشتر میاره. بستگان از امر و نهی و اطاعت استثنا نیستن. نمیشه حال چون ایشون خانم کیه، ایشون دختر کیه، هر که میخواه باش. تو اگر دختر پیده، تو قرآن بارها گفته قل لنساء که، اول به خانمت بگو و بنات که، بعد به دخترات بگو، بعد میگه و نساء المؤمنین. یعنی تو نیکه حال که زن پیغمبره استثنا باشیم. در مسافرتی بند کفش امام صادق پاره شد، هر چی کفش دادن گفت آقا بند کفش من پاره شده، با خودم پیاده بدم. شهر کفش دادن برام دید شما پا برندید. من نبود لوس باشین. درس بزرگواری بودیم، در باز شد، هوا سرد بود، میخواست دربنده، با اینکه ایشون بالا نشسته بود، شاگرد دل به در بود، میتونست دست بزنه دربنده، یه آقا کتابش گذاشت زمین، پا شد خودش در بست و بعد اومد نشست. در تبلیغ باید از خودیا شروع کنیم، تبلیغ باید با صراحت باشه. بعد تو فامیل هم اقرب و فل اقرب داره، میگه و انزل اشیزه که الاقربین، اون که نزدیک داره. از پیغمبر پرسیدن در راه خدا چی بدیم؟ نگفت چی بدیم، گفت اول به پدر مادر بده. یسالون که مازا ینفقون، عربی‌ها که اونم بالا سوال کردن مازا ینفقون، چی انفاق کنیم در راه خدا؟ فرمود ما انفقتم من شئ فل الوالدین. مهم نیست نخود باشه یا لباس یا پول نقد، هر چی میدی بده، ولی اول به پدر مادر بده. فامیلا هم درجه بندی داره، مثل ارثی که اقربین. هشدار باید در کنار محبت بشه. اینجا میگه و انذر پشتتو، میگه وقف جناحک، جناح یعنی بال، بالتو برای مؤمنین پاد، یعنی تواضع کن. انذر با زبان، وقف در عمل، یعنی هم مهر داشته باش تواضع، هم هشدار داشته باش تواضع. هشدار در کنار محبت، کنار انذر میگه وقف. با مؤمنین تواضع، از مشرکین براءت. اینم شعار اسلامه. وقف جناحک بنویسم بعد از آیه و انذر عشیرتک الاقربین، اینه میگه وقف خفض جناح، یعنی بالتو وقف جناح، بالتو باز کن، یعنی تواضع کن. لمن برای کی؟ لمن اتبعک، لمن اتبعک من المؤمنین. هم میگه وقف تواضع، هم میگه انذر هشدار. هشدار معناش اینه که فقط تشر بذاریم، که تشر میزنیم محبتش هم بکن. مهر و قهر باید در کنار هم باشه. خب ایمان باید همراه با تبعیت باشه. اتبع که منم بعضی ایمان دارن ولی گوش نمیدن، یا مسلمونن اما نسبت به حجاب لاوالیه، نسبت به خمس لازم زکات لازم نماز لاوالیه، مال مردم قول میده به قولش عمل نمیکنه، چک میده چکش بر میگرده، حرف میزنه دروغ میگه. میگه کسی که مؤمن ها باید پیروی هم بکنه. اتبع کمن مؤمن. تواضع زبانی نیست، عملیه. وقف جناح کرد، بال باز کردن یک کار عملیه. گاهی وقتا میگن مخلصم، قربون بدم، شاکرتم، بعد میگه خیلی خوب، خیلی قربون ما رفتی، پس این کارا رو بکن. میگه نه، این حرف رو نزن، این حرف رو نزن. تنفر قلبی کافی نیست، فقل انی بری. خب در هر فامیلی افراد سرشناس، حتی مخالفین دعوت کنیم. گاهی وقتا میگیم آقا فلان فامیل هر تو گوشش نمیره، فامیلی دارم اینا منحرفن، اینا نمیدونم چنینن چنم. خب چه بار اینا رو دعوت کردی؟ چند تا پذیرای ازش کردی؟ پیغمبر آبگوش درست کرد، از گوسفند غذا درست کرد، به همه مشتکین فامیلش داد. سل من قطعک، اونی که قطع رابطه کرده، اگر کسی بعده باد شما سه چند جبی که میپذی، اگر دیدی ترشی زیاده شکرش رو زیاد بکنی، اگر او ترشه یا کافره یا لجوجه شما با شکرش رو زیاد کنی. ببینید قرآن میگه چه؟ میگه که ادعو الی سبیل ربک، ادعو یعنی دعوت کن به سمت خدا، بالحکمه با استدلال منطق. بعد میگه والموعظه الحسنه، موعظه زیبا، موعظه الحسنه. بعد میگه و جادلهم بالتی احسن، جادلهم بالتی احسن. ببینید قرآن چه قشنگ گفته. استدلال همش 20 19 و 18 نداره، ولی اینو نگفته چیزی، نگفته حکمه حسنه، حکمت احسن، حکمت منطق. منطق یه نمره بیشتر نداره، ولی موعظه خوب و بد داره. میگه موعظه گر میکنی قشنگ موعظه کن. جدال با کسی که مخالف منه داره چونه میزنه، او کسی که میخوای با جدال کنی با چونه بزنی، چون در مقابل شما گارد گرفته، میگه این باید احسن باشه. چرا؟ برای که این ترشیش زیاده، چون این ترشتره شما باید احسن باشه. حسن کافی نیست، موعظه حسنه، چون پس نصیحت خوب و بد داره. در موعظه خوب و بد میگه موعظه خوب. جدال چون این خودیه، اینم خودیه، این خودی نیست، این در مقابل ما گارد گرفته، میگه حالی که ترشیش زیاده تو شکرش زیاد کن. او جدال میکنه تو حسن کافی نیست، احسن. خیلی قشنگه. چون که سرکه سرکگی افزون کند، مثنوی میگه اگر سکنجبین میپذیدید ترشیش زیاده شکرش اضافه کن. آقا به من فحش داده، پس محبتی زیاد کن. حال که فحش داده بیشتر بهش محبت کن که این ترشیش هم بره. امامان ما تو بودن، حتی وصیت میکردن که بعد از فوت ما به فلانی و فلانی و فلانی از بستگان که خیلی برای ما ضرر داشتن به اونا هم محبت کنید. نه مگر مرد من راضی نیستم سر قبر ما بیاد. چه خبره؟ و کینه تو بعد مرگم میخوای؟ بعضی هم میگن میخوام روز قیامت یقه شو بگیرم. بابا قرآن میگه تو دلت کینه کسی رو نداشته باش، تو میخوای کینه تا قیامت وزد بری بعد اونجا میخوای یقه بگیری. مردم قدر گیرن بزده گیر فکره نباشن ببخششون. مخالفین در اصلا حالا این یک آیه. نتیجه این آیه اینه که روحانیون، اساتید دانشگاه، آموزش پرورش، مدیران، مسئولین، دانشجوهای عزیز، طلبهای عزیز، اینا همه بچه ها رو غافل نشمیدش، منتظر دعوت نباشه، منتظر دعوت نباشه. یه چند تا قفل به پامانه، این قفل رو با کنیم آزاد بشیم. یکی منتظر دعوت نباشه، ما دعوت کنیم. منتظر محبت نباشیم، ممکنه دعوت نکنن، محبت هم نکنن. منتظر بازتاب نباشیم، ممکنه یه حرفی میزنی میگیم خب چی شد، خوب شد، خوب. ممکنه امروز اثر نکنه، بعدا اثر خودشو میذاره. یه چیزی که رفت تو ذهن کسی الان هم اگر چیزی نگیده، مثلا شما میگی که بوق بزنی، آقا چرا با سرعت میری؟ ول کن بابا، هر چی تو جاده بوق میزنی که بابا این رقم رانندگی نکنید، این راننده بی‌اعتنا بود. ولی وقتی میرسه سرش بزنی دوباره، گفتن مسافرها همه بوق زدن ها، ولی من بی‌اعتنا کردم. بالاخره وقتی سرش بزنی خود میفهمه حق با شماست. شما حرفتو بزن ولو اثر نکنه. شما تبر اولی که میزنی ممکنه نشکنه، ولی تبر 11 می کشی کرد نبود گفت او ده تا بیخود بوده. اگر او ده تا نمیخورد این تبر، اگر این فشار ضربه یه تبر به چوب نمیخورد، اون ده تا ضربه 11 چوب نمیشکن. گرچه با تبر 11 شکست، ولی او ده تا هم بی اثر نبوده. اونا اثر داره. کمک های فکری، کمک های مشورتی، کمک های برای ازدواجشون، کمک های برای وامشون. ما میتونیم مشکلات خودمون رو حل کنیم. خب این یک آیه. صلوات بفرستید، یه آیه دیگه هم براتون بگم. یکی از آیات دیگه چه سری آیه تو بورسیه این آیه. قرآن فرمود که علا به ذکر الله، شما بگید علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باش دلها فقط با یاد خدا. تو دنیا الان مترو و انرژی هسته یا پتروشیمی و فرودگاه و همه چیزی هست، اونی که الان تو دنیا کمه آرامشه. دلار آرام بخشه، گلدری آرام، قدرت گلدری آرام بخشه. قرآن میگه فقط با ذکر خدا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اول اینجا یه نکته بگم، یه آیه داریم دل با یاد خدا آرام میشه، یه آیه داریم دل با یاد خدا میتپه. زد و نقیض شد که داریم مؤمن کسی که وجلت قلوب هم تا یاد خدا گفته میشه دلش میترسه. بالاخره وجلت یا تطمئن. یه جای قرآن میگه با نام خدا دل آرام میشود، آیه دیگه میگه با نام خدا دل به لرزه در میاد. اینا زده همه، این تضاد رو چه کنیم؟ وجلت قلوب هم تطمئن قلوب. این 5 تا جواب داره. جوابش این که یه مثال بزنم که حتی کسی 3 سالش هم هر اینو بفهمه. بچه 3 ساله هم اگر خلاف که از بابا و ننش میترسه، هم وقتی دستش دست باباش با بلندش آرامش بوده میکنه. یه آدم حرزه هم نگاش کنه به حرزه میگه که یعنی هم با پدر مادر آرامش داره، هم از پدر مادر دغدغه داره. پس مشکلی نداره. یه پزشک جراح متخصص و فوق تخصص جراح به کار خودش اطمینان داره، اما در این حال وقتی میخواد مثلا یه عمل جراحی روی شخصیت مهمی بکنه، ضمن اینکه به کار خودش اطمینان داره و وجلت قلوبهم هم. عزیزانی که تو کنکور میرن ضمن اینکه مطالعه کردن به حافظه و مطالعه خودش اطمینان داره، در این حال وجلت هم هست. خب دوره های آموزشی انسان اطمینان داره که بره درجه، مثلا سرگرد میخواد سرهنگ بشه بره ترفیع درجه باید کار بونه، ولی از این که حالا مبادا موفق نشه باز دلهورم داره. یا وجلت مال یه جاست تطمئنه، یعنی آیات رحمتی که میشنوه تطمئنه، آیات قیامتی که میشنوه وجلت. مثل در مناظر داریم خدایا اذا رأیت ذنوبی فزعت، یاد گناهام میکنم جیغ میزنم، و اذا رأیت کرمک طمعت، کرمتو میبینم آرام میشم، گناهان خودم هم جیغ میزنم. گاهی وقتا در آغاز استرابه، کم کم اون پیدا میکنه، مثل کسی که از بلندی میخواد شیرجه بره، میره او بلندی هی نگاه میکنه، هی اول وجلت، بعد دو دفعه سه دفعه کشیده، بعد تونتون هی میره بگی ول نمیکنه شیرجه رو. یعنی در یه مرحله وجلت، در یه مرحله، پس هر دوش درسته. خب چطور به ذکر الله تطمئن القلوب؟ عواملی که آدم دغدغه داره زیاده. یکی از عواملی که میگه که چرا همه چیز طبق میل من نیست. بعضی وقت آدم میگه چرا این که من خواستم نشد، قضا باختم مهمونه نیومد، درس خوندم استاد یه سوال دیگه از من پرسید، من این صفحه رو خوندم سوال استاد از یه صفحه دیگه بود، نمیدونم. آدم دلش میخواد یه کاری بشه نمیشه، میخواست با یه ازدواج کنه نشد. این معروفه تو علما، حالا یا حدیثه یا یه دل عقلیه، میگه که مالا یدرک کله لا یدرک کله، به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی نشه شما ثوابشو داری. بنده میرم مسجد جماعت، بعد میبینم آقا نیومده، طوری نیست، کاش نمیومده، نداره. بنده میخواستم مرجع تقلید بشم نشم، نمیدونم شما ثواب مرجع تقلید داری. میخواستم به فقیر کمک کنم پول دست کردم جیبم پول ندارم، ثواب صدقه داری. آدم اگر نیت کاری رو بکنه برسد یا نرسد از خوده، ولذا قرآن گفته لیس للانسان الا ما عمل، خود از ما عمل نمیخواد، میگه الا ما سعی کن، سعی خودت کردی شد شد نشد نشد. گاهی استرس ها استراب ها دغدغه ها بدن که چرا من به هدفم نرسیدم، میخواستم دکتر بشم مهندس بشم، میخواستم فلانجا برم، میخواستم فلانی بیاد، میخواستم فلانی نیاد. باشه شما میخواستی، ما که همه کاره نیستیم که، ما مثل تعلیم رانندگی رفتید یه گاز ترمز زیر پا ما هست، اما یه گاز ترمز زیر پای بغلیه، شما گاز میدی او ترمز میکنه، روشن اینجا همش به دست شما نیست، شما بخششی میکنی، سازمان برق از ادای برق خاموش میکنه، همه کاری که ما نیستیم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، قرآن میگه هر چی میخواد وقتی میشه که خدا بخواد، مثل شما وقتی گاز میدی ماشین میره که بغل دستی هم بخواد، اگر شما گاز میدی بغل دستی نخواد ترمز میکنه. خواست ما در طول خواست خداست، همه کاره نیستیم. چرا اون که میخواستم نشد، نشد که نشد، ثوابشو دارم. امام تو هواپیما میشینه بیاد ایران 12 بهمن، میپرسن چه احساسی داره، میگه هیچی، رفتیم حکومت اسلامی تشکیل دادیم الحمدلله، هواپیما رو سرنگون کردن شهید میشیم الحمدلله، شد شد نشد نشد. اصرار نکنید که حتما یه کاری بشه، این دختر پسر حتما میخوان برن کنکور، هی بابا درست بخون شرکت هم بکن، رفتی الحمدلله نرفتی الحمدلله، چه خبره؟ ما میخواستیم هجرت کنیم بریم فلان شهر، نشد. خب نشد که نشد، اصرار نکنیم، راضی باشیم به مقدرات خودمون تا در کار تلاش خودمون بکنیم. دوم، گاهی وقتا میگه مردم رو دوست ندارن. ناراحته میگه مردم رو دوست ندارن. خب نداشته باشن. قرآن یه آیه داره میگه من کان عدوان لله. بعض یادشون خدا عدوان لله. و ملائکته و رسوله و جبرئیل و میکائیل. یه آیه قرآنه. میگه خدا دشمن داره. فرشته ها، انبیا، جبرئیل. فرشته ها وقتی دشمن دارن حال تو هم چهار تا دشمن داشته باش. مگه دشمن شما میتونه پایین بیاره؟ زمان جنگ 43 تا رادیو به امام جسارت میکنه. به مردم ایران جسارت میکنه. الان مقام امام و مقام ملت عزیز در دنیا چیه؟ مقام صدام چیه؟ قصه نخور فوش داد. گاهی قصه میکنم به این که مردم بد هستن. فلانی چرا همچی که فلانی قابل بدی ها شده خوبی هاشم بگو. تو مثل فرشته ها نباشه. من فرشته ها گفتن خدا یا نمیخواد آدم خلق کنه. این آدم خوندزی میکنه، فساد میکنه. بله چرا نقاط ضعفشو میگی؟ خدا گفت اینی علم مالات علم. نقاط قوتی هم داره. نقاط قوتی هم داره. شما اگر نقاط ضعفون بینی نقاط قوت هم ببین. گاهی وقتا میگی که آینده چی میشه؟ استرس داره از آینده. توکل نداره. بل عاقبت للمتقین. بل عاقبت لأهل التقوا. چرا استرس داره؟ گاهی وقتا میگه گذشته ها ناکام شدن. قرآن میگه من میتونم همینطور که آب زباله میره تو باغچه گلش میکنم. آب کثیف میره تو باغچه گل میشه. همینطور که آب زباله رو گل میکنم من میتونم سیئات تو رو تبدیل به حسنه کنم. چه خلبانهایی را که شاه فرستاد آمریکا که خلبان نظام شاهنشاهی بشن برگشتن خلبان جمهوری اسلامی شدن. یعنی همون اهدافی که شد خدا میتونه همه چیز رو تغییر بده. خلافکار هم هستیم راه بازه. قصه نخوریم گناه کردیم توبه کنیم. خدا من معذرت هم توبه ما جدی باشه. حدیث داریم یه آدم گناهکار که میگه خدا منو ببخش به قدری خدا راضیست. مثل کسی که غذاشو تو بیابون گم کرده حالا غذاش پیدا میکنه. یعنی اینقدر خدا شاد میشه. عذرخواهی کنیم قصه نداره. گناه کردیم حالا ایتونی که حالا که گناه کردیم پس یه گناه دیگه بکنیم. تا اینجاش که امیدیم بریم تا آخرش چی میشه. گاهی وقتا میگم ما که مثلا بدهکاریم پس یه خود دیگه قرض کنیم یه مرتبه برشکست کنیم. یعنی هول میشه. مرگ رو چه کنیم؟ مرگ جا به جا شدنه. توفی موت نیست. توفا یعنی لباس عوض کردنه. انتقال از یه جا میریم جای دیگه. تغییر لباسه. تغییر مکانه. گاهی وقتا میگیم مردم از ما توقع دارن. قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. دو تا داریم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها. الا وسعها یعنی چقدر جون داری. الا ما آتاها یعنی چقدر پول داری. تو به وظیفت عمل کن. مردم از شما توکل داشته باشن. این یاد خدا آرام بخشه. گناهان ما میبخشن. میخواستم به فلان درجه برسم نرسیدم. ثوابشو بهت میدم. مردم دوستم ندارن. خدا رو دوست ندارن. خدایا ایمان کامل، بدن سالم، عقل قوی، علم مفید، رزق حلال، اولاد صالح، نیت خالص، عمر مبارک، عزت دنیا و آخرت، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.